بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و عجیب به انه محمول علی الافسل و الاحوت زمعن بینهما و بینما سبق. آقا بحث ما در تعداد مجوزه برای متعه هست، آیا ما چند تا یک مرد مسلمان میتونه متعه کنه؟ دو تا گل است. یک گل این بود که از اون چهار تاست، یعنی داخل اون چهار تاست، یعنی وقتی میگیم یک مردی همزمان چهار تا میتونه زن داشته باشه، این متعه هم داخل اون چهار تاست، اونم زوجه است دیگه. یه گول دوم این است که نه آقا، این داخل اون چهار تا نیست، میتونه برای خودش یه حرمسرایی درست کنه از متعه، بقیه چهار تا از دائمیه فقط. بله؟ بعد چمشه. خب ما روایاتی داریم که تعدادشو گفته هر مقدار میخوایی. شهید ثانی به این روایات جواب داد که هیچ کدامشون سند معتبر ندارن. به همین خاطر ما در این موضوع به آیه مراجعه میکنیم. آیه شریف هم برای زوجیت چهار محدوده چهار تا گفته. زوجیت هم ام از دائمی و موقت، یعنی ما باشیم آیه شریفه میگیم ازواج شامل متعم میشه، پس ازواج محدودش چهار تاست، چه دائمیش چه موقتش. شهید ثانی مائل به این فتواست، میخواد بده این فتوا ولو خلاف شهرته، ولیکن چون ادله اونور ضعیف احادیثش، ما خود بل قرآن میگه. خب علاوه یه روایاتی هم داریم که در اون روایات گفته من الاربعه حساب کن، حتی قاعده بحث تعارضم باشه خود به ما وافق الکتاب اینجا صدق میکنه، با اینکه بحث تعارضم نباید پیش بیاد، چون یک ورش احادیث صحیح هست اون ورش احادیث غیر معتبر است، اما بیاییم حتی اون ورش هم تصحیح کنیم بگیم شهرت جابر ضعف سند است، بشه دوتا گروه متعارض، بازم خود به ما وافقل کتاب. این تا اینجا. بعضی گفتن نه آقا این دو گروه جمع عرفی دارن، تعارض نداره. جمع عرفی چیه؟ سلام علیکم. جمع عرفی نسته بگیم یه گروه گفته از چهار تا حساب کن، یه گروه گفته چم شئته هر مقدار میخوایی میتونی متعه بگیری همزمان، یه گروه هم گفته، یه گروه روایات هم گفته نه از چهار تا حساب کن. جمعش این است که احتیاط این است از چهار تا حساب کن، افسدش اینه از چهار تا حساب کن به عنوان افضلیت، نه به عنوان حکم الزامی. میگه این خب وقتی این جمع عرفی شد نوبت به تعارض و قواعد تعارض نمیرسه. شهید ثانی دو تا جواب میده. میگه اولا تعارض رو شما میدونید در کجا مطرحه، شما جمع عرفی میخواید بکنید قبل از تعارض جایی که هر دو طرف احادیث حجت باشه، اینجا جمع عرفی درست نیست چون اون طرف احادیث اصلا حجت نیست که شما بیاید جمع عرفی کنید. این یک جواب. جواب دوم این جمع عرفی شما تبرعی عرفی نیست، هر جمعی چه عرفی نیست، بیشتر عبارتهایی که اینجا هست اون عبارتها صراحت در این نداره چی میشه با احتیاط مخالفت کرد. شما استناد میکنید که این که ما گفتیم احتیاطه، یه روایت هم داریم برای این، وقتی میخواید احتیاط را هم احتیاط مستحبی معنا کنید دیگه، بدید افضل و احتیاط این است شما از چهارتا حساب کنید. میگه اون روایتی شما آوردید صراحت نداره در جواز مخالفت با اون احتیاط. یعنی اینشون میخواد بگه چه این احتیاطی که در این روایت هست احتیاط وجوبیه. به نظر من این احتیاط هم اصلا نه وجوبیه نه مستحبیه، این احتیاط از جنبه تقیه است. میخواد بگه خب خلاصه باید تقیه کنی اینجا، چون متهم میشی به زنا در فرهنگ اهل سنت، اون موقع حاکم اهل سنت بود، اگر بیش از چهار تا باشی، در محدوده چهار تا باشی متعه رو اگر در مخمسه بیفتی به عنوان زوج دائمی میتونی به اونها برین زوجه منه توریه کنی، اما بیش از چهار تا باشه دیگه نمیتونی. این احتیاط معنیش اینه. در هر حال شهید ثانی میگه اینجا، این بین پرانتز بود این حرف من، این بحث احتیاط مستحبی نیست وجوبیه، یک. دو، تعارض اصلا جاییست که دو طرف هم حجت باشه. میفرماید و عجیبه، جواب داده شده، این قسمت از دیروز مونده اینا بخونیم، جواب داده شده به انه محمول علی الافضل و الاحوط. این احادیث، کدوم احادیث؟ به انه یعنی این احادیثی که دلالت بر چهارتا میکنه، احادیث حصر در اربع، این حمل بر افضل میشه، افضل این است که از چهارتا زیاد نشه، از اون چهار تا همزمان، و حمل بر احوط میشه. چرا؟ زمعن بین هما و بین ما سبق، بین این دوتا حدیث و بین اون احادیث قبلی جمع میکنیم. این دوتا حدیث میگه از اربعه حساب کن، احادیث سابق میگفت کم شئته، هر مقدار دوست داری همزمان میتونی داشته باشی، اینا رو جمع کنیم میشه افضله، این هست از چهار تا حساب. یک شاهد جمع هم داریم، ولی صحیحت احمد ابن ابی نصر عن الرضا علیه السلام قال قال ابو جعفر اجعلوهن من الاربع. این احمد ابن ابی نصر از امام رضا علیه السلام نقل میکنه چه ابو جعفر یعنی امام باقر علیه السلام فرمود اجعلوهن من الاربع، اون متعه رو از چهارتا قرار بدید. بعد این صفوان ابن یحیی میپرسه چه این علل احتیاطه، یعنی امام شما چه میفرمایید از چهار تا قرار بدهیم بنابر احتیاط اینو میفرمایید یا حکم الهی است؟ میگه قال نعم، نه بنابر احتیاط میگه. خب میگه خب نشون میده اینجا افضل اینه، احتیاط اینجا به معنای افضل و احتیاط مستحبی معنا میکنه این است فرد، این جواب دهنده. شهید ثانی این دوتا استدلال رو جواب میده، میگه اولا زم چه شما کردید این متوقف بر این بود که هر دو حجت باشه جمع کنید، لا حجت و با حجت جمع نمی کنن. و لمن نهاز الحمل یحسن لوش صح شیئون من اخبار الجواز، این حملی که شما فرمودید خوبه اما مقدمش درست نیست. اگر این مقدمه درست بود، اون مقدمه چی بود؟ اگر اخبار جواز یه خبرش صحیح بود لااقل، ما اخباری داشتیم که یه خبرش، منظور از جواز یعنی جواز بیشتر از چهار تا، دقت کنید، منظور از جواز یعنی جواز ای مقدار شئته، اگر اونا یک حدیثش هم صحیح بود این حمل درست بود، لا معدم الجواب، لا معدم چیز صحت، نه زمانی که صحیح نباشه. وقتی هیچ کدام از اخبار جواز صحیح نیست شما چجور میخواید اینا رو حمل کنید برای یه معنایی؟ این جواب اول. جواب دوم، والخبر الاخیر لیس بصریح فی جواز مخالفت الاحتیاط، اگر این شاهدم بیاید بگی چی، ببین از جنبه احتیاطی امام فرموده، میگه خب شما از کجا این احتیاط مستحبی از این حدیث نتیجه گرفته اید؟ این صراحت نداره در این چه مخالفت این احتیاط جایزه، یعنی این حدیث ظهور در احتیاط وجوبی داره نه احتیاط مستحبی، تا حمل شما رو شاهد بشه. خب به همین خاطر ببینید ایشون میگه بعضی از فقها ما میبینیم اختلاف و نقل کردن اما خودشون یک حکمی رو انتخاب نکردن، چون دیدن هر دو طرفش یه اشکالاتی داره. میگه و من ثم و فی المختلف اکتسر من نقل الحکم علی مجرد شهره. در کتاب مختلف الشیعه مال علامه هلیست این اکتفا کرده، حکم رو نقل کرده بر صرف شهرت، گفته علی المشهور اینه. دقت کنید، نگفته من فتوا میدم، میگه علی المشهور بیشتر از چهارتا میشه. حکم رو صرفا نقل کرده با مشهور، ولم یصرح بالفتوا، خودش صراحتا فتوا نداده. ولعله لما ذکرنا، شاید به خاطر اون حرفی که ما زدیم، یعنی اخبار داله بر جواز ضعیفون، شاید به خاطر اینه که درست شهرت همراهشه، ولی آیا در این گونه موارد چه آیه قرآن یه نحو بیان داره، اخبار ضعیف یه نحو بیان داره ولو شهرت چنارشه، آیا این میتونه آیه رو تخصیص بزنه؟ باید بیاییم این با این روایات ضعیف آیه رو تخصیص بزنیم دیگه. آیه میگه ازواج چهار تا، بیش از چهار تا ازواج نداریم. خب شما میخواید تخصیص بزنید، بگید که این آیه مربوط به دائمیه، مربوط به موقت نیست. خب مجبورید اون احادیث بیش از چهار تا در موقت رو بهش صحت بدید. وقتی بهش صحت دادید بیایید دوباره چیکار کنید؟ مخصص آیه قرار بدید. اولا دو تا مرحله باید برید جلوتر. یه مرحله این است بگید شهرت جابر ضعف سنده، این یک. بعد یه مرتبه دیگر هم باید بیایید جلوتر، برید حدیث ضعیفی که با شهرت جبران شده مخصص آیه میتونه بشه. روشنه؟
این فرق رو جسارت انسان الان هست، علمای الان چرا اینا هم باز به مشهور دارن میان جلو؟
اینا رو نگاه کنید دیگه چیه. به نظر من بعضی از این روایات رو صحیحه میدونن، اون مقطوعه چیشون فرموده مزمره، مزمرات بعضی از روات چه مسندات دته، یعنی مثلا در بعضی از روات مثل زراره میگن ایشون سوال نمیپرسه مجر از معصوم، به همین خاطر اون مزمرش ضعف برای حساب نمیشود، به همین خاطر اونجا حدیث صحیح پیدا میشود. یاد به اونجا رو یه مقدار تصحیح کنیم، چه حدیث همه اخبار اخبار جواز ضعیف نیستن.
اینجا که شیخ سنی داره میگه که اینا اخبار لاحجت هستن، با اگر اون شهرت جابر ضعف سند باشه این به مرز حجیت میرسه.
میدونم آخه اینا دو تا مقوله جدایی هستن.
درسته، میخوام بگم وقتی دو تا حجه در این در کنار هم هستن، یکی موافقت کتاب داره، یکی خود دونشته حلال داره. شد بعد توی حضور مظفر خیلی افضلیتی بابت این مرجحات هم نمیشون میره. الان اگر یک فقیه اینطور بیاد همونطور که چیدم بچینه، بعد
چیکار بکنه؟
یعنی
این طرف
این دو تا مرجح داره.
آخه به نظر من این روایات باید یه بارم همه شجاع با هم گذاشت. روایات بیشتر از چهار تا نجیرید میشه جنبه سیاسی. روشن تقیه‌ای میاد بعد ضعف این بر میشه چه بیش از چهار تا نشه، یعنی چون از این صفان ابن یحیی هم ظاهرا همینو میخواد بجه، از امام میپرسه این چه فرمودید از احتیاطه، نه احتیاط مستحب و واجبی، چون امام احتیاط مستحبی و واجبی نمیفرماید، فقیه احتیاط واجب مستحبی میفرماید، چون عالم به حکم نیست، جاهل به حکمه، میگه علی الاحوت این کارو بکن، علی الاحوت این کارو نکن. امام احتیاطش به معنای لغویه نه اصطلاحی فقهی، یعنی اینجا محل احتیاط است و حکم الهی این است اینجا احتیاط کنی، نه اینکه بهش میگن فتوا به احتیاط. دقت کنید، این خودش فتواست، حکم الهیه، حکم به احتیاطه. یه وقت میگیم شما احتیاط کن،
الان فریضه
احتیاطه. به نظر من اینجا این احادیث اینه معناش، چه اون موقع زمان تقیه بود، یعنی اگر فردی رو مثلا با 5 تا زن میگرفتن میگفتن خب شما چه 4 تا باید زن داشته باشین، 5 بس زناست. آره. بس آبروی یک شیعه در خطره چه با یک اینگونه محدود بدون حد ازدواج کنه. اون بجه چه ما متع رو مثلا حلال میدونیم، میگن خب متع حرامه دیگه، شما چرا حلال میدونید؟
سنگسار میشدن.
بله ادامهش این بود، سنجار هم نمیشدن، ادامهش یه مقدار زنا اثبات میشد دیگه براش. به همین خب، ولی تا 4 تا نمیتونستن چیزی بگن، نهایتش میگفت این زنمه. به نظر من این احادیث باید دوباره همش آورده بشه تا این تحقیق صورت بگیره دیگه، کفایت مذاکره در این بحث. و چزا آرزه و چزا لا حسر للعدد بملک الیمین اجماعا. البته در بحث متعه اختلافی بود، مشهور این بود که حسر نیست، مشهور این بود، اما در بحث ملک الیمین دیگه اجماعی چه حسری در کار نیست، یعنی میتونه، چون اصلا ملک الیمین ازواج نیست، چه هر مقدار انسان چنیز داشته باشه میتونه با چنیزش رابطه داشته باشه، هیچ انحصاری در کار نیست. بقیهش هم ولی اونجا دیگه اهل سنت هم قائلن دیگه، ملک یمین محدود نیست.
هر چند تا؟
آره
دو تا
ملک یمین رو نبود، عقد با عمه بودش.
آقای من با کلمات دقت کن چه عبارت هایی به کار میبریم. عقد با چنیز شیئون، ملک الیمین شیئون آخر.
هر ساعت در توانت.
خب از سامنتو آقای من گوش کن، بحث ما اینه، یه نفر یک زنی رو طلاق رجعی داده، طلاق رجعی در حکم زوجه است تا انقضای عده، احکام زوجه برش جاری میشه. من یه نکته بگم، طلاق بائن، ما 6 تا طلاق، 9 طلاق داریم بائنه، 6 طلاق، 3 تاش چون عده نداره بائنه، مثلا بدون عده است، طلاق صغیره غیر مدخول بها و طلاق یائسه، این 3 تا طلاق اصلا عده نداره، همین که طلاق دادن دیگه تمام شد، میتونه فردا بره با زن مرد دیگری ازدواج کنه، یا اسه این دوریه، یا در دوران نامزدی طلاق گرفتن که دخولی صورت نگرفته، این عده نداره، اینا چون عده ندارن با اینن. سه تا طلاق هم داریم عده داره، ولی مرد هیچ حقی دیگه نسبت به اون زن نداره. طلاق خلعه، طلاق مباراته و سومین طلاق، یعنی مثلا سومین یا ششمین یا نهمین، اینم طلاق بائنه، یعنی شوهر حقی نداره نسبت به رجوع. اما طلاقهای متعارف معمولی اینا نباشه، تا عده تمام نشده شوهر حق رجوع داره، نیازی هم نداره دوباره عقد بخونه، در داخل عده میتونه بگه رجعتو، رجوع کردم، عملی هم میتونه دست زنشو بگیره بیاره خونه، منظور اینم رجوع عملی هم میشه، رجوع لفظی هم میشه، این دوباره ازدواج برپا میشه. البته اون طلاق حساب میشه ها، طلاق اوله، اما ازدواج برپا میشه بدون اینکه عقد جدیدی خونده بشه. اینا میگن رجوع، چه در کتاب طلاق این رجوع رو میخونه. بله خب اینجا بحث اینه چه اگر زنی در عده رجعی است و مثلا یه نفر 4 تا زن داشت، زن چهارمیشو طلاق داده طلاق رجعی، یا 4 تا طلاق زنشو طلاق داده طلاق رجعی، تا عده تمام نشده نمیتونه زنی بگیره. چرا؟ هنوز عده تمام نشده. اون 4 تا هنوز پابرجاست تا عده تمام بشه. اما طلاق با این باشه چرا؟ میتونه.
چون زنش محسوب میشه تا وقتی عده هست.
بله. تو زنش محسوب میشه. اون نصاب 4 تا هست.
یعنی اون 3 ماه سوخت می.
نه سوخته چه میتونه رجوع کنه.
نه.
میتونه رجوع کنه.
طلاق گرفته، زن گرفته.
و میتونه به اون زنها رجوع کنه، نه سوخته بس. خب، بحث بعدی. در اینجا این بحث نصابه. یه جای دیگری هم هست ربطی به نصاب نداره. یک عنوان دیگریست، اونجا همین رجعی به درد میخوره. زن بین الاختینه. میدونید که در شریعت اسلام دوتا خواهر رو نمیشه با هم به عقد مردی در بیاد همزمان. اگر خواهر اولی رو طلاق رجعی داده، بازم نمیتونه تا انقضای عده زن بین الاختین بکنه، مگر طلاق با این داده باشد یا انقضای عده طلاق رجعی. این دوتا در بحث طلاق و ازدواج هست. این مسئله سامنه رابطه طلاق و ازدواجه. طلاق رجعی
با ارزاد و برادر زاده زن هم همین حاله.
نه اونجا
که میگفت اونجا اجازه
اجازه میخواد بجه، اون اجازه پابرجاست. بازم
طلاق
بازم با رجعی باشه باید اجازه بخواد بجه. بله
این قوانینی که توی نامزدی اعتنا داره قانون فرق داره که باکر باشه یا باکر نباشه.
اگر از این شوهر دخول نشده فرقی نداره. یه وقت خانم قبلا شوهر سابق داشته، از او طلاق گرفته بوده، الان برای با این خانم ازدواج کرده، بازم نامزده با این خانم، با این مرده، اونم بازم غیر مدخول به هست، یعنی دخول نشده. اون فرقی نمی کنه باکره بودم آدم بکارت، این هست در این عقد دخول نشده. غیر مدخول به ها فی هازل عقد. از سامنتو آقا فرق نمی کنه میخونید نه ازا تلگا زن نساب آقا گوش کنید. اجر گوش کنید آقای من، اجر طلاق بدهد زن نساب. زن نساب یعنی مردی که نساب دارشه، یعنی نصابش تکمیل شده، پر شده. خودش توضیح میده با الذی لا یجوز تجاوزه، اون زن نصابی که تجاوز از اون نصاب دیگه جایز نیست، نمیتونه از اون نصاب دیگه بگذره. طلق واحدتن و اکثر، فرق نمیکنه یه دونه طلاق بده یا بیشتر. یه وقت ممکنه این 4 تا زن یه دونه شو طلاق داده، یا این 4 زنه 2 تاشو طلاق داده، 3 تاشو، در هر حال فرق نمی کنه چند تاشو طلاق داده، معیار اون نحوه طلاقشه. اذا طلق طلاقا رجعیا، اگر طلاق رجعی داد، لم یجوز له التزویج، جایز نیست برای او ازدواج دائمی، چون موقت و یه بحث دیگری شد دیگه. آیا چون مبنایی شد شهید اول قائل است از اون 4 تا حساب نمیشه، ما با مبنای شهید اول اینجا احکامو می نویسیم. لم یجوز له التزویج دائما حتی تخرج المطلقه من العده، تا اون مطلقه رجعی از عده خارج بشه. چرا؟ استدلالش اینه، میگه لأن المطلقه رجعیا به منزلت زوجه. قانون اینه، مطلقه رجعی به منزله زوج است. این به منزلت زوج است در خیلی از احکاما. شما اینو یه مقدار توضیح بنویسید، ببینید نفقه رو باید مرد بده در این دوران عده، در سکونت سکونت در این منزل شوهرشه. دو، ارث میبرن از همدیگر از باب زوجیت، محرمیتشون از بین نمیره. یعنی اگر یکی از اینها بمیره این نمیتونه همدیگر رو به قبر بگذارن ولو طلاق دادن. بله محرمیتش هنوز از بین نرفته. محرمیتش چی از بین میره؟ بعد این مسائلت. به همین خاطر به منزلت زوجه است در احکامش. چه؟ من 3 تاشو عرض کردم. فنکاه و دائم زمن العده به منزلت الجمع زائدن علی النصاب. اگر یه نکاح دائمی بکنه اون زمان عده رجی به منزله این است جمع کرده زیاد بر نصاب رو. این منظور از نکاح دائم یعنی نکاح دائم دیگر ها، یعنی زن نصابه حدش پره، بعضیش ولی طلاق داده، هنوز عده اون طلاق داده ها نگذشته، میگه به منزله این است زیادتر از نصابش ازدواج کرده. خب گفتم در 2 مسئله این خودشو نشون میده. یکشم در جمع بین الاختینه. اینجا دیگه بحث 4 تا زن نیست، به نصاب ربطی نداره این بحث. این بحث به جمع بین الاختین، حتی به اینجا متعه هم نمیشه. دقت کنید، جمع بین الاختین ام از دائمی و متعه هست. اونجا نصاب مربوط به دائمی بوده بنابر مبنای شهید اول، اما این جمع بین الاختین این دیگه ربطی به اون مسئله نداره. و چزا لا یجوز له، برای این مرده جایز نیست تزویج الاخت، یعنی خواهر. اخت چی؟ میگه الفلام، الفلام عوض از مضافون الیه، ای اخت المطلقه رضیه، اونی که طلاق، اون زنی که طلاق رضی داده شده با خواهر او نمیتونه ازدواج کنه. دائما و متعتن، چه فرق نمی کنه، دائمی باشه متعی باشه. و این کان المطلقه واحدتن، ولو این طلاق داده شده یه نفر باشه، یعنی این یه زن داره اونم طلاق داده. اینجا چون ربطی به بحث نصاب ندارد، لانه یکون جامعا بین الاختین، چون این مرده جمع بین 2 خواهر انجام میده اگر ازدواج کنه. بعد از این گذاری اون دیگه جمع بین الاختین نیست، اخت بعد الاخت. ولو اون زن مطلقه یک زن باشه، یعنی
یه
زن داره با نصاب، بیشتر از نصاب نیست.
چهار تا
ولو کانت آهان، همه اینها در صورتی بود که طلاق رجعیه. اما اگر طلاق بائن باشه، عرض کردم خدمتتون طلاق بائن 2 نوع هست. یکیش اصلا عده نداره، یه گروهش، این اصلا محل بحث اینجا نیست، اون گروهش محل بحث هست، عده داره. خب ولو کانت طلاق بائنن، اگر طلاق بائن باشه جاز تزویج و زائد علن نصاب، جایز از زیادتر از نصاب رو ازدواج کنه. والاخت، حتی خواهرش، چون طلاق با این داده جا. بله. یا طلاق خول داده، مبارات داده، با خواهرش ازدواج میکنه، عیبی نداره. روشنه دیگه. بحث سر اونجاست، عده هنوز تمام نشده ها. پس اون طلاق های با این رو میخواد بگه چه؟ هنوز عده است. لنگتا الاسمه بالبائن، چون زوجیت از بین رفته با بائن. اسمت اینجا به معنای زوجیته. در روایات ما چون انسان ازدواج کنه، از این ازدواج سبب میشه زن و شوهر همدیگر رو از گناه حفظ کنن، به زوجیت میگن اسمت. اما چون این اسمت منقطع شده با بائن، با رجوع نمیتونه به زنش بکنه دیگه، پس این اسمت از بین رفته. اسمت یعنی بازدارندگی از گناه. خب و سیرورت ها چل اجنبیه، این زن مثل اجنبی شده دیگه، نمیتونه بهش مراجعه کنه. درسته در ادعشه، ولیکن چل اجنبیه شده، لیکن علا چراحیت شدیده، ولیکن تا اده تمام نشده مکروهه، ولو با این داده. میگه اونجا هم صبر کن، ادش تمام بشه بعد ازدواج کن. لتحرمه ها، چون این حرمت داره، تحرم اینجا به معنای احترامه، این به حرمت احترام زوجیت هنوز پابرجاست، یه تعلق و مایی هست دیگه. خلاصه این میگیم عده اون شوهرش رو نجه میداره. ولی نهی هم میگه یه روایاتی هم داریم چه مطلقا گفتن در عده ازدواج نکنید.
خود زن
دیگه. بله؟ نه، اون خود زن چرامه. مرده رو گفتن چه با، یعنی در عده چه زن زنشو در عده داره ازدواج با زن دیگه رو نکنه، صبر کنه عده اون زنش تمام بشه بعدا. ولی نهیان تزویجها مطلقا با اینن کانا و رضیه. بعد اومدیم گفتیم چه این نهی اطلاقی مربوط به رضیه، ما اینطوری توضیح میکنیم، میگه خب مربوط به با اینم نهی کراهتی میشه، نهی مطلقه. میگیم خب نهی مطلق ظهورش در حرمته، میگیم اون روایات دیگر قید میزنه حرمتش رو، نهیش باقی میمونه. ولی نهی ان تزویجها، تزویجها اضافه مصدر به مفعول، نه اضافه مصدر به فاعل. این مرده تزویج کنه با اون زن مطلقا، یعنی ولو با طلاق با این داده یا طلاق رجعی داده. دقت کنید ها، کدوم مرده رو میخواد بگه؟ موضوع بس کدوم مرده؟ مردی چه چهار تا زن داره؟ آقا در روایات ما اینطوریه، مردی که چهار تا زن داره ولو بعضی از زنهاشو طلاق داده، ازدواج نکند با زنی مجر عده اون زنهاش تمام بشه. این مطلقه. چجور مطلقه؟ یعنی نیومده در این روایات چه این طلاقش چه به چه نفع طلاق داده، رجعی طلاق داده یا با موضوع بس کدوم مرد است؟ هر مردی نیست ها، مردی چه چهار تا زن داره. فی صحیحت زرارن صادق لیسم گاله ازا جمع الرجل اربعم. ببین موضوع بحث اینه، وقتی مردی چهار تا زن رو جمع کرده، فطلق احداهن، یکی از اونها رو طلاق داد. خب چجور طلاق داد؟ نگفت، همین اطلاقی ندیجه نگفته طلاق داد. فلا یتزوج الخامسه حتی تنقضی عده المرأة التي طلقت، با اون پنجمی ازدواج نکنه تا منقضی بشه عده اون زنی که طلاق داده شده. خب این اطلاقش طلاق با این رو هم میگیرد. خب این اطلاق ما نهی و حمل بر کراهت میکنیم اینجا، میگیم چه چون روایات دیگر داریم چه میشه در با این میشه، اما این نهی با میشه یعنی مکروه. دقت کنید اینجا میگه ازدواج نکند نهیه، با اون جواز مع نهی میشه کراهت دیگر. یه روایت دیگری هم داریم، لا یجمع ما اهو فی خمس، نطفه رو در منظور از ما یعنی نطفه در پنج زن جمع نکنه. آره این یه مقدار به نظر میرسه چه مربوط به طلاق، اصلا مربوط به طلاق نیست. این احادیث موضوعش این است پنج تا نجیره.
پنج تا زن توی عده باشه میشه دیگه.
بله
زمانی که زن توی
عده
باشه
احتمال
اینکه
توی پنج تا زن جمع
بشه
چرا؟
هست دیگه، چون
عده رو برای
این
نگه هم برای یکی از حکمت های نگه بشن عده اینه
دیگه.
آره از اون جنبه میشه گفت چه خب اینم ممکنه نطفهش هنوز در اون زن هست دیگه.
من میگم جمعش درست نیست، مثلا هزار تا با هم داشته باشه جمع نیست که با
نه جمع نکنه نطفهش رو، یعنی در همزمان به پنج تا زن نطفه داخل نکنه، اینو میخواد بگه. در هر حال این حدیث معناش این است همزمان پنج تا رحم نداشته باشه چه نطفه اینو دوانه. پرورش بده دوانه. این گونه معنا کنیم یا میگیم آره ادم ولو با اینم باشه اینه دیگه. احسنت. و حمل النهی علی الکراهه، این نهی در روایات حمل بر کراهت شده به خاطر جمع بین روایات، چون این روایات با اون روایاتی چی میگه در عده با این میشه با نهی میشه کراهت. پس ما قائل شدیم به این که در طلاق با این مکروه تا انقضای عده، ولی در طلاق رضعی نه، حرامه، اصلا باطله، چون هنوز امتیازش از بین نرفته، نصابش هنوز انگار چهار تا زنه هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.